بله بله حالا این میشه قانون بعد. خب بعد حالا هم میگید حالا میگید بله در طبق وضعیت فروض بله حالا میرسیم حالا یه آشان فقط به اصلش به منعقد بشه. در مورد نخل چی؟ در مورد خورما گفتن در مورد خورما هم اون موقعی که این خورماه دیگه قرمز شده یا زرد شده داره میره به سمت یه خورما شدن. آقا مثلا کلاس آقای فرکسی فلایی دار نیست شده دیگه بعضی از آقایون این یه قوله توضیح هم که مطابق با قول عبارت شهید اول یکم ناقصه. عبارت شهید اول یکم ناقصه چون در مورد خورما قانونشو نگفته، خورما رو هم عکس کرده به بقیه. چند آدم فکر میکنه که همون اولش که یه شکوفه ای زد رو داره همون زکات خود که زکات نداره که قدر این یا خود
میشه چید همونو زکات داره؟
نه
قرمز
شده قرمز شد داره قبلش رو داره. خب قانون دوم میگه که نه، قانون دوم دلیلش آقای آقا مرتضی دلیلش همون اصولی که شما خوندی میگه که آقا ملاک ظهور روایت
قانون دوم
چی هست؟ ملاک ظهور روایت، روایت گفته تن شهید نمیدونم زبید اینا زکات ده. مالای است و علیه اسم زبید او زکات نده، مالای است و علیه اسم تمر او زکات
نده.
مطابق صدق و عنوان چی گفته اومدیم حالا به او قرمزه نگفتن خورما زکات داره نه خیر نده. دعوا کجا معلوم میشه؟ تو زبید. زبید تا نگیری شدی از درخت انگوره رو نچینی و بعدش هم خشکش نکنی و حالا خشکردن طبیعی خشکردن مصنوعی مواد بهش بزنن نزنن تا با اونجا نرسه بهش نمیگن زبید. تا شما اگه اینطور بخواید بگید به همین که انگوره رو درخت روید بعدش بگید این دیگه باید تعلق زکات پیدا کنه که گفتید، در حالی که اسمش عنبه اسمش زبید نیست. پس ما تابع صدق عنوانی اینا قول دو بود شد.
خورما
هم میتونه اینا فرق داره ماهیت خارک و ماهیت خورما. حالا این رتب و خورما فرض کنه همه خارک خورما هم نیست. پس قول دو بود میگه ما تابع صدق عنوانی. چرا؟ چون امام معصوم که ملاک شرعی به ما نداده بگه آقا منظورمون از خورما این است، منظورمون از گندم این است، اینا که نگفته. فقط چی گفته؟ گفته آقا وقتی گندم گندم شد، وقتی جو جو شد، وقتی زبیب زبیب شد، وقتی نمیدونم تم تم شد زکات داره. ما تابع صدق عنوان بخونی عبارت هم یه تیکه رو. اما الغلات الاربع فیسترست الغلات الاربع گفتن پس کلمه غلات غلط مشهور شد دیگه ها، از تملک و به زراعه، یعنی اینکه با زراعت مالک بشود ها. حالا توضیح میدیم با زراعت مالک بشود یعنی چی؟ یعنی پس اگر گرفت گندم خرید بازار 300 هزار کیلو هم که بخره هیچ امکانم ما یزرع، اگر زراعت شده که باید خودش زراعت باتن با زراعت تملک کفی، یا نه زراعت هم نشده الانتقال یعنی چی؟ اگه انتقال و زرع زرعه به ملکش وارد بشه یعنی بره زمین بخره اینا که شاکش شدنه در زمین. اوه ثمره مع شجره یا در مورد خورما، در مورد درخت خورما یا درخت انگور توت نه انگور مثلا ثمره خود نه خود دعای ما سر چیه؟ ما چهار تا چیز داریم خب سر درخت خورما و درخت انگور. ثمره وارد ملکش بشه اما با درختش مثلا بره یه باقی بخره خیلی خوب او منفردتن الى ملکی یا اینکه بیاد ثمره ای رو که رو درخته بخره. انشاءالله توی انواع بی میخونیم یکی از بیها همین بیه بی سلم میخونیم انشاءالله یعنی میخونید توی کتاب و تجاره. البته که اینا رو بخره قبل انعقاد ثمره، قبل از اینکه ثمره کامل منعقد بشه. حالا میگه فل کرم، کرم یعنی درخت انگور. قبل انعقاد ثمره در درخت انگور و قبل بدو صلاح، بدو صلاح، بدو یعنی آشکار شدن، بدو صلاح یعنی آشکاری صلاحیت میوه. این در مورد چیه؟ در مورد درخت خرما. آشکاری صلاحیت یعنی چی؟ و اول احمرار، ترمز شدن خرما، یعنی خارک میشه. اول اسفرار یا زرد میشه، بستگی داره جنسش چی باشه. بعضی از خارک اول قرمز میشن، بعضی اول زرد میشن، بعد میرن به سمت سیاه شدن. فنه خب. و انعقاد الحب، حب یعنی دانه، فزرع در گندم و جو. خب حالا اگر قبل از انعقاد خرید بعد به این مرحله رسید، بعد که به این مرحله رسید تجاوز زکات این لعظه
حب
گفتم این دونش رشد کنه، یعنی شکوفه فقط نباشه،
زر میشه گندم،
گندم و جو. فتجاوز زکات این لعظه علل منتقل الی، وقتی به این مرحله رسید هر کسی که مالکشه الان، یعنی اینها به ملکش منتقل شدن، او باید زکات بده. او الام یکون زارع، ولو اولی کسی که کش کرده این آدم نیست،
بعدش دیگه نیست، بعد از انعقاد دیگه زکات واجب نمیشه.
زکات الان واجب میشه،
نه بعد از انعقاد.
وقتی خریدیش بعد به انعقاد رسید زکات داره،
بعد از انعقاد بخرد،
نه نه دیگه زکات نه، زکات مال اولیه است. تمام. و ربما خب حالا آقا عبارت ببین، و ربما اطلقت زراعه، کلمه زراعت گفته میشه علی ملک الحب و ثمره، اما ثمره علی هذا الوجه که ما توضیح دادیم که الان گفتیم در مورد نخل ثمره یعنی چی؟ چه موقع زکات بهش تعلق میگیره؟
نه
یعنی شکوفه باشه سر درخت. آقا خیلی وقتا درخت رو تلقیح ناقص میکنه، من دیدم تلقیح ناقص میکنن، درخت بار نمیده، شکوفه داره ها اما بار نمیده. پس ملاک خرما شدنشه. و کان علیه علی المصنف ان یذکر بدو و صلاح فی النخل، باید شهید این مسئله قصه درخت خرما رو هم مستقلا ذکر میکرد. اگه نگاه کنید تو پرانتز نیست، ما شرحش کردیم، من شهید ثانی شرحش کردم، شهید اولی مطلب رو آقا محسن آقا نگو لالا یدخل فی الانعقاد، تا درخت خرما معامله با درخت خرما مثل معامله با بقیه نشه که صرف انعقاد کفایت کنه. مع انه لا قائل به تعلق الوجوب فی النخله، یعنی فی التمره، بهی صرف شکوفه زدن و انعقاد اولیه هیچ قائلی نداره، بعد اونو میگفت
بهی
زانه
بهی
انعقاد ثمره.
ثمره من به خود میوه گفته نمیشه،
نه ثمره در او در مثلا در انگور انعقاد ثمره یعنی اون شکوفه اولیه که داره میره به سمت میوه شدن. درخت خرما آخه فرقی داره با سایر درخت ها، درخت خرما شکوفه هم میزنه بیا ببین، اما تا تلقیه مصنوعی نکنن، یعنی گرد نر رو روی درخت ماده نریزن و نپاشن، این تبدیل به خرما نمیشه. چه یه معلوم میشه که این گرد درست پاشیده شده و تلقیه اتفاق افتاده؟ بعد دو سه ماه، نه بعد یه هفته. و الا ظاهرش نگاه میکنید میبینید شکوفه کرده، هی منتظری تا خرما فزون بشه، شرجی بشه، حوات خرما عمل بیان بشین منتظر، یه دفعه میبینید شرجی هم شدی همه هم ریختن، بعد داد و فریاد میشه که شما درست تلقیح نکرده بودی. اما توی درخت انگور و یه حرفای خبران نیست، توی جو و گندم از این خبرها نیست. گفتم جو و گندم همین که اینا سبز شدن دیگه مزرعه رو ول میکنن، دیگه آبش هم نمیدن، یه ماه بعد زرد میشن میان درشت میکنن، دیگه دعوای وجود نداره.
درخت خرما نه خرما نمیده،
خرما نه خرما نمیده. بله
یه نرو
نه درخت خرما میگن جانور درختا درخت خرماست، مثل حیواناته، سرش رو ببری دیگه روش نمی کنه درخت خرما. خرمای طور کلش زدن، شما برید درخت خرما تمام برگای سبزش رو ببری، دیدید که چرا بقلش میشه پلکانی؟ اگر یه بار برگش بریدی دیگه سبز نمیشه، ببرش فقط حالا لذا یه برگ مون بالاش الان همه رو میبرن، یکی میمونه بالا سبز میشه. اگه همون یه دونه بایدن دیگه درخت میمیره. سوری
یعنی اگه آب هم زیاد باشه خرده میشه
درخت خورما؟ بستگی داره موقعی که کوچولو بود آه، اما وقتی بزرگ شد دیگه نه
خودش
آه ایش مشکلی سوری نداره آه. بچه خوب اوتوماتیک کار میکنه قضیه
درست. مرسولی خوب
هم یعنی درخت نر یه درخته، ماده یه درخته، باید گرد نر رو بگیرن بپاشن رو درخت ماده.
نه یعنی با باد و اینا خودش
کم گاهن یه اتفاق میفته،
اگه کم باشن میاد
وجه این نر گرد نداشت.
اون مال آدم ها فسفود میخورن، فسفود میخورن بعد دیگه گردی ندارن، هیچ خیری ندارن درخت ها، نه چون فسفود ندارن مشکل ندارن، همه گرد دارن. بالاخره و این کان الحکم بکون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا. بله میشه هم یه طوری توجیش کرد، بگیم که حکم به این که انتقال شهید، آخه قصه را همه یه قیود برای انتقال رو بود. ببینید عبارت شهید اول، ببینید یشترت و فیه تملک به زراعه، اول انتقال بعد یه قیود رو ذکر قبل انعقاد ثمره، بعد ما بدو به صلاح اضافه کردیم یه قید برای انتقال گفت که آقا انتقال قبل الانعقاد باشد مطلقا، هنوز هیچی منعقد نشده، یعنی قرار هم کسی بیاد کشت کرده باشه زارع کسی دیگه تو زمینه بخری قبل از اینکه اینا میوه بدن، قبل از اینکه اینا ثمر بدن، نمیدونم واقعی درخت انگور یا درخت خرما رو بخری قبل از اینکه اینها ثمر بدن. قبل الانعقاد رو قید برای انتقال آورده بود. خب یه عبارت خوبیه، یوجب الزکات علل منتقل الی، اون خریداره که الان خرید زمین مالش شده، درخت ها مالش شده. این کان الحکم به این شکل، حالا خبر کانه بیار صحیحه، به حرف خوبیه. اگه اینطوری معنا کنیم میشه عبارت رو دفاع کرد، اما بالاخره آقا لوحه کتاب فتواه، من مقلد شهید اول، آقای شهید اول من درخت خرما دارم، من مزرعه زمین درخت خرما دارم، باغ درخت خرما دارم، الان کی باید زکات بدم؟ بالاخره حکم درخت خرما رو میخواید بهم بدی یا نه؟ تو عبارت لمعه از صف تا زیر کتاب و زکات بگردی شهید در مورد درخت خرما حرفی نزده، این گیر ما هست. الا انه الا نه این درسته، الا ان انعقاد ثمره النخل، بالاخره این که بگی شما در مورد نه قبل از انعقاد خالن عن الفائده، این فایده نداره. چرا؟ از هوه این انعقاد ثمره که غیرهی من الحالات سابقت علا وجوب زکات، آقا تا به مرحله خرما نرسد، حالا نگو خرما با این توضیحی که دادیم خارج، بعضیا قرمزن بعضیا زردن، خوزستان خرماش خارکش زرده، بموینا خرماه خارکش قرمزه، تا به این مرحله قرمزی و زردی خارک نرسه، یعنی ما احراز نکنیم این درخت تلقی شد، احراز نکنیم این درخت میوه، تا به اینجا نرسه هیچ زکاتی وجود نداره. حالا از قبلش شما از صفر کلوین حساب بکن، از موقعی که این درخت رو کاشتن تا گرد افشانی، تا قبل گرد افشانی، بعد گرد افشانی، روز اول، روز دوم، روز دهم بعد از گرد افشانی، روز سیوم بعد از گرد افشانی، دیگه همش یه شکله. کی آقا محسن ما حساب میکنی؟ وقتی خارج شد. قبل از تعلق وجوب زکات مراحلی درخت طی میکنه، اونا هیچ کدومش ملاک نیستن. حالا یکی از مراحل شکوفه زدنه، تعلم میکن شیئا و قد استفید من فحل الشد. شد چی بود؟ قبل انعقاد ثمره و الحب و انعقاد الحب، حب یعنی دانه قبلا داشتی. خب از این شرطی که گفته شد که شرط وجوب زکات، چه زکات واجب مشروطه، وجوبش مشروطه به انعقاد ثمره در دو تا درخت میوه و حب در گندم و جو، ان تعلق الوجوب بالغلات اند ان میخوایم برگردیم دو تا قول حالا بگیم. اشکال عبارت تمام شد، یه سه چهار نفر اول بودن برای اونا دو تا قول بیرون توضیح دادیم، حالا دو تا قول میخوایم بگیم. ظاهر این است که ان تعلق الوجوب بالغلات اند ان اقاد الحبه در گندم و جو و الثمره در بگو آقا در خرما و انگور و بدو و صلاح النخل، این هازا هو المشهور بین الاصحاب، این قولیه. و ذهب بعضهم بعض دیگه الا که این شاید اقوا باشه، ان الوجوب گفت حضرت امام به این قائل ها، ان الوجوب لا يتعلق بالغلات الا ان يسير احد الاربعه. اربعه یعنی چی؟ همون چهار تا که تو روایت اسمش گفت حضرت حجتی. چی بودن اسمشون؟ تمر و زبیب و شعیر و چی؟ گندم. چی اسمش؟
بور
حنطه
سادی.
قبلا گفت خودم نبود، این قبلا اول صفحه خوندی؟
نه
نه اون اول که شما بودید گفت که نهتا شما حنطه و شعیر میشه گندم و جو زبیر کشمش مویز نا زبیر و
مویز جزه
زبیر بلش جزه زبیر نا زبیر دیگه چی؟ تمر. میگه تابه صدق اسم روایت اسم گفته، گفته ای چارتا، پس باید اول اسم ای چارتا محقق بشه. ما تابه صدق عنوان الا ان يصير احد الاربعه حقیقتا، اگه اینطور شد ثمره داره. و هو بلوغ الغلات حد اليبس، خوش شدنشون. آقا یبس فقط مال زبیب نیستا که اگه انگور باید بچینی بذاری خوش بشه یا باید مواد بزنی شیمیایی خشکش کنی، نه، حتی در مورد گندم و جو هم همینه میگن. گندم و جو وقتی کشتش کردن اینا سبز شد، نگاه میکنی مزرعه سبز، میگن دیگه آب بش نده، آب بش نده تا خوش بشه، باید زرد بشه. خرما رطب که میشه میگن رطب ولش کن، باید بمونه تا خوش بشه، تبدیل بشه به خرما. همه شون یه نوع خوش شدنی تو قصه شون هست، کلون به حسابه. فقط زبیب آشکارتره، باید بچینیش از درخت و بذاریش خوش بشه تا تبدیل بشه به کشمه. چرا؟ چرا تا این مرحله نشه فایده نداره؟ میگه الموجب للاسم، این خوش شدنه که اتفاق افتاد واجب میکند صدق اسم زبیب یا تمر یا حنطه و شعیر را بر این گیاهان بر این نتایه. و ظاهر النصوص دالون علیه. شهید ثانی من این قول دومیه رو قبول داره.
اجازه خود شهید اول آخر مشخص کنیم.
شهید اول ما بردیم سر قول مشهور گذاشتیم، خود ببینیم قائل به قوله
دوم.
اینجا در مورد خورما صحبت نکردیم. خب دیگه ما توضیح
دادیم
دیگه. خب اجازه خورما نذارشون نذارید. نه مثلا همین خویم چطور کتاب دیگه هم داره. ما عجیب خود رو خسته می‌کنه. خب بریم. حالا نصاب چند تا نصاب داره؟ با ویلا دوباره. بریم تو عددا. میگه نه آقا اینجا عدد مددای حرفا قصه نداریم. یه نصاب بیشتر وجود نداره غیر این یه نصاب. یک هم که بیشتر بشه اونم زکات داره، یعنی اگر یک گرم بیشتر شدم زکات داره. قبلا بود میگفتیم ما بین النصابین عفو، میگفتیم آقا نصاب اول مثلا شد 40، نصاب دوم شد 121، اگر بین النصابین بود زکات 40 میدی نه زکات وسطیه، تا برسه به 121 زکات دوم داره. اینجا نه دیگه اینطوری نیست، یه نصاب بیشتر نداره، هر چه قدم رفتی بالاتر مجموعش باید زکات گیری کنی. عدد زکات چیه؟ عشره، یک دهم. تا به این نصاب نرسه زکات نداره، از این الی یوم القیامه بره بالا، هر چقدر بره بالا باید یک دهمش حساب کنیم، شوخی نداره با کسی. نصاب الغلات الذي لا تجب في الغلات بدون بلوغ النصاب لا تجب الزکات بدون بلوغ النصاب واکتفا. شهید ثانی توضیح نداد که نصاب چیه. و اکتفا ان اعتبار نصاب شرطه، نگفت یکی از شروط نصابه، مفروض گرفت حل مرکبه شو گفت، گفت نصابش اینقدر، نگفت که نصاب واجبه. یعنی تو دیگه خودت به درات تزمونی بخون که این خود شرطه. اکتفا ان اعتبار نصاب شرطه، به جای که بگه شرطه به ذکر مقداره، فقط مقدار نصاب رو بگم خودت بفهم که این شرط تجاوز هست، مجازگویی اشکال هم نداره. خب نصاب قلات چقدره؟ آقا این واحدایی که میخواییم بخونیم هیچ کدومشون الان مصداق نداره. هنرمند ملا محسن فیض کاشانی بود، تو وافی اومد اینا رو معادل سازی کرد با کیلوگرم و گرم، اون ریاضیدان بود، ملا محسن همه چی بلد بود، شیخ بهایی بود برای خودش، او اومد محاسبه کرد و با این واحدها نتیجه گرم کیلوگرمی داد چپ دست ما، میشه چقدر؟ میشه 847 ممیز 207 گرم، 847 کیلوگرم ممیز 207 گرم، این زبون کیلوگرم گرمی که ما میشناسیم. حالا با واحدهایی که اون موقع بوده روایت، اینا متن روایته، اینا تعابیر، متن روایت با واحد اندازه گیری های اون موقع، امروز ابزار اونا وجود نداره، ما نمیدونیم چه شکلی بودنه، ما تا به کیلوگرم نیاد تصورش نمی کنیم، چون این واحد اندازه گیری الان ابزارشو نداریم، اما متن روایت اینه. حالا بعضیا تو رساله همین متن روایت رو می‌نویسن، هر چی مقلد مراجعه میکنه میگه رتل و رتل عراقی و نمیدونم چی و مثقال سیروفی و من نمیدونم اینا چه شکلی هست، باید کیلوگرم گرمش کنیم.
خب باید اونا رو بدونیم که
تطبیق. خب ما بلد، اما ملا محسن فیض بلد بود، میشناختشون، اومد برامون نوشته که کجا کتاب وافی. وافی ارزشش به نظر این بنده حقیر صراف و تفسیر از مسائلشیه به مراتب بیشتره، به مراتب بیشتره. نمیدونم اینا دیگه تقدیر الهیه، خدا میخواست این طور بشه دیگه، مثل کتاب عاشق عباس قمی، مرحوم محقق خوی رضوان داد آرایش خوی میفرمود که کتاب من مثل سفینة البها تو عمرم ندیدم. سفینة البها رو محقق خوی، محقق عاشق عباس قمی رضوان الله، آقای بهجت 17-18 سالش بود با شیخ عباس کمک میکرد موقع نوشتن سفینة البها، یکی از کسانی که در این کتاب مؤثر بود مرحوم آقای بهجت رضوان. اما چرا سفینة البها جا نیفتاد، مشهور نشد؟ مفاتی، من کوچیک بودم فکر کردم مفاتی جلد دوم قرآنه، نه همین تمام خونا کنار قرآن بوده، فکر کردم بدون وضو نمیشه برندش کرد، شاید همه همه اینطور بودن بچه بودن، اینقدر مفاتی ارزشمنده. بالاخره حالا اینا از برکات دوره اخباریگری ها، موج اخباریگری که را افتاد یه مدتی همه افتادن تو تنظیم و تبذیب روایات، چه زحمتی کشیدن. این دوتا کتاب محصول دوره اخباریگریه، ما به این میگیم نه، کتاب وافی و ملا محسن فیض و وسائل شیعه حر عامل اسلام هم اصلا نه، موج که ایجاد شد نوشتن ملا محسن که همه چی نوشت، همه چی قریب 300 خورده جلد کتاب نوشت، کتابای اصلی، کتابای مادر، کتابای مرجع، نه کتاب علکی، کتاب دستی، کتاب رساله تحقیقات توی موضوع خاص، نه. علم اخلاق، پدر مادر علم اخلاق میگفتن احیاء العلوم غزالیه، فقط روایتاش مال سنی ها بود، مطلب درست بود اما روایت ها رو از سنی ها آورده بود نه از شیعه، مرحوم آقای بهجت اعتقاد داشت غزالی شیعه بود، سر درس میفرمید، بله ما سر درس بودیم، من شنیدم از خودش رضوان الله تعالی، بعد روایتاش مال سنی ها بود، رفت کتاب احیاء العلوم گرفت همه روایت های سنی ها رو بیل زد انداخت بیرون از کتاب، روایت چیه؟ کاش به جاش شد محجة البیضا، محجة البیضا فی احیاء احیاء، اون احیاء علوم الدین بود، ما احیاءش کردیم با روایات شیعه، کاش که درست احیاء شد. یک کتاب نوشت وافی، کتاب نوشت علم الیقین، کتاب نوشت عین الیقین، کتاب نوشت حق الیقین، بله کتاب زیاد نمیش خلاص ملا محسن
رجالم
ملا محسن وافی همه چی توشه. وافی
وافی چیه؟
اگر فقه پنج با من خوندید بعد میبینید یه جاهایی بهتون نشون میدم احدی از علما نتونسته بفهمه این حیوانه چیه، آخه در کتب لغت شرح کردنه، بالش این شکلیه، پرش این شکلیه، ابروهاش این شکلیه، منقارش این شکلیه، خب ما عصبانه بود عصب نبود اون موقع
نقاش،
مجبور بودن شرحش کنن. بعد این شرح هره که گفتنه، یعنی شما بری بالا بیار پایین نمیفهمی یعنی چی. والله محسن گفته این میشه چکاوک به فارسی، این میشه فلان حیوان. یک تحقیقات عجیبا غریبایی داره و ما ادراک ما ملا محسن این طور بود. حالا ببینیم الفان و سبع مئة رطل بالعراقی. آقا رطل یمنی هم داری. خب الفان و سبع مئة یعنی چی؟ الفان یعنی 2000، سبع مئة یعنی 700، چی 2700. خب حالا رطل عراقی چیه ای دفعه؟ اصل رطل عراقی خمسه مئة اوسق.
خمسه اوسق
اوسق مثل انفس، جمع قله، درست شد؟
یعنی چی؟ اصلو
حالا داره میگه رسل چقدره؟ رسلو داره با یه واحد دیگه این معنام کنه، ما اون واحد دومیار هم نمیشناسیم. خمسط و اوسق من بودم این تیکه ها رو دیگه از دومه حسن کردم چون که نمیفهمیشون چه فایده داره. اوسق، اوسق چیه؟ جمع قله وسقه. وسق چیه؟ مقدار الوسق ستون ساعة، 60 ساعة. وسع تسعت و ارطال بالعراقی، نه رتل عراقی. دوباره برگشتیم رو رتل عراقی. حالا میگه اگر مضروب و ستین فی خمسه ثم ستین شست بود، درست شد؟ شست تا سا بود. فی خمسه شست تا پنج تا وسق بود. ثم فی تسعه شیش پنج تا سی تا 300 تا 9 رتل عراقی میشه 2700 تا. ببین 60 تا 60 ساع بود، هر ساعی 60 ساع میشن 5 وسق. 5 تا 60 ساع باید حساب کنیم اینجا، چون 60 ساع بود هر ساعی یه وسق بود، 5 تا وسق میخواستیم میشه 5 6 تا میشه 30 تا 300 و 300 ساع میشه. پس 5 وسق میشه 300 ساع. حالا اینا هر ساع 9 رتل عراقیه، پس 300 ساع یعنی 300 تا 9 رتل عراقی، 3 رو تا 27 میشه 2700 رتل عراقی. حالا رتل عراقی چقدر میشه؟ چیه؟ نمیدونم. من کیلوگرم چه براتون گفتم؟ 6
تزه.
بلش کن دیگه. تزه 9
تا چی؟
9 ساع بگو. 9 تا رتل عراقی گفتی و مضروب و ستین فی خمسه سن و فی تسعه تبلغ و زاره بگو 2700 میرسه. تمام شد. وزن کیلوگرم چه گفتی؟ تمام شد. و تجب الزکات و زائد عن النصاب مطلقا. آقا یه نصاب داره دیگه، از 847 کیلوگرم که گفتم اگر شد 849 باید یک دامش حساب کنی، شد 870 یک دامش حساب کنی، گرم هم که بره بالا باید یک دهمش
گرم
رو حساب باید بشه دیگه، شوخی نداره. واتجب الزکات فزائد عن النصاب مطلقا. چی آقا؟ کی سوال کرد؟ مطلقا. کسی سوال نکرد؟
همیشه مطلقا.
حالا میگم چه شده اجازه بده تو رو خدا، شما یه بار عقب میمونی یه بار جلوتر از من میری. واتجب الزکات فزائد عن النصاب، اگر بیشتر از نصاب شد مطلقا، چه کم چه زیاد. و این قله خودش میگه مطلقا، و این قله ولو کمم بشه یه گرم هم بزاب بشه باید نصاب بگیریم ازش. یعنی چی؟ به معنا ان لیس له الا نصاب واحد فلا عصب فی. دیگه بخشیدن و یه حقا نده. تو گوسفند و زکات انعام بخشش داشتیم، میگفتیم نصاب اول 5، نصاب دوم 10، اگر 9 تا بود رفتیم 9 تا شطور خریدی 5 تا گوسفند 5 تا ابلشو باید زکات بدیم، 4 تا دیگه‌اش بخشیده. میگه ما اینجا بخششی وجود
تقسیم نشد. چی
دارم؟
تقسیم بر 10 نشد.
او که راحت تقسیم. حالا ببین. الان آخرش میرسیم. ول مخرج و حالا آقا اومدیم از هر نصاب چقدر را به عنوان زکات جدا کنیم؟ ول مخرج من النصاب و مازا 847 کیلوگرم برو بالا. هر چقدر رفتی بالا العشر یک دهم. آقا نصاب یک دهم نیست، زکاتش یک دهم نیست. دو تا. یک دهم داریم. نه نصف یک دهم داریم. یه یک دهم عبارت کتاب، یه نصف یک دهم
یک بیستم،
یعنی میشه یک بیستم. خب نصف یک دهم، خب یک پنجم بیشتر یک تومن. حالا حالا ببین حالا بابا گفتم حالا جواب بده گفتم ببین حالا راس بله چشم این تا اینجا بریم جلو فعلا این قصه یک دهم کجا
اگر آبش مجانی بود
خدا آب رسون یک بیستم کجا تو آب رسوندی کشت دیم بود فارسی یک دهم آب خودت رسوندی بهش یک بیستو حالا کشت دیم چجوریه از آسمون بارون بیان از زمین بجوشه یکی کسی باید مفتی آب بهش برسونه از واقع داره بالاخره زحمت تو نیست
زحمت ما این چه
یعنی تو باید چاه بزنی آب بکشی
نه خب آب از رودخونه میاد میندازشین
همین بالاخره لوله لوله گذاری
نه 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 آب تو جوب میاد اما این زحمته
همین هم زحمته دیگه بالاخره پول خرج باید بکنی بنزین باید خرج کنی گازوئیل باید خرج کنی بیل بیاری استهلاک بی لوازم ما ول مخرج و ملن نصابه خب آنچه که باید خارج بشود از نصاب و مازاد العوش یک دهم انسقیه آبیاری بشود سیحن سیحن اینه آب جاری باشه خودش میگه بالماء الجاری علی وجه الارض آب زمین روانه میاد یه سری هم به زمین تو میزنه سواء کان قبل از زر آقا بعضی از زمین ها عنایت کن بعضی از زمین ها رودخانه های بزرگ من باید جغرافیا بگم شرمنده رودخانه های بزرگ جزر و مد دارن معنای جزر و مد اینه اینا می اومدن قدیم این کار می کردن زمینی که آب هی تو جزر و مد کنار رودخونه از جزر و مد پیدا می کنه رودخونه اون زمین خاکش آب تو خودش ذخیره می کنه بعد بعضی از کشت ها مثل نیشکر مثل زیتون بعضی از در واقع اقلام هستن که اینها با همون مقدار آب موجود در زمین رشد میکنن اینا وقتی گذاشتن زمین یه مدتی آب گرفت از جزر و مد دورش و حصار گلی و نمیدونم چی میذارن دیگه آب نمیتونه وارد زمین بشه همونو استفاده میکنن برای زر یعنی قبل از زراعت آب به زمین میخورونن یعنی خورده میشود چون که تو نرسوندی بهش که رودخونه آورد آبو درست شد؟ بعضی جا هم نه زمین را میگیرن مثلا اقلای میخوان بکارن که نمیشه قبل از زر آب باشه تو زمین میکارنش بعد کنارش یه پرچینی گذاشتن یه چیز فلزی یا چیز گلی کاهی دری بالاخره بعد که ایتو شد بعد در باز میکنن میذارن آب بیاد تو زمین آب رودخونه است ما کاری نکردیم ما فقط ممانعت کردیم آب چه وقت بیاید وارد زمین بشه جانه اینات که نه آب شد خدا دار میرسونه تو نبود کار بودی هیچ کار نبود بل ما الجاری علی وجه سواء کان قبل از زر که این آب رسانی قبل از زراعت باشد کن نیل مثل که اطراف رودخانه نیل از این کارا میکردن او بعد از زر بالاخره از آب رودخونه و آب جاری استفاده میکنن تمام انسقی از سیحن با آب جاری او بعلن بعل این آب زیرزمینی در بعضی از کتاب ها مثل اقرب الموارد بعل را به یه معنایی گفتنه اون معنا رو شهید بعدی تو فقره بعد میاره اون غلطه اگه تو پاورقیاتون تو شروع نا نوشته غلطه بعلن و هوه خودش میگه آب زیرزمینی و هوه شرب ال در واقع شرب و زرع به عروقه عروق یعنی ریشه القریبت من الما این ریشه هاش خودشون به آب میرسن استفاده میکنن این مطلب تو درخت آسونه تو درخت ریشه میدونه تو زمین تو زرع معمولی چجور شاید مستاق نداشته باشه تو مگه گندم و جو خوششون چقدر ریشه میدونه تا به آب زیر زمینی برسه مگر اینکه بگیم ارتفاع از سطح دریا بسیار کمه اون موقع ارتفاع از سطح دریا بسیار کم باشه که دیگه گندم و جو عمل نمیاد چون آب شو زمین شوره آب زیر زمینی عمقش کم اما شوره فایده نداره پس این فقط مال درخت ها نه خیلی خوب چی؟ گندم و جو نگفتن مو
آبشور
نه نه آبشور باشه آب زیر زمینیه میشه آب دریا آب دریا میخشکونه گندم و جو او ازیان ازی آب بارو به کسر العین و هو ان یلقا بالمطر با بارون پس بعد به معنای آب بارون نیست ازیه به معنای آب بارونه خب اینا اگه اینطور بود اینا همش یک دهم
خودش زحمت
نکشه خب میگه برای همین یک دهم و نصف العشر یک بیستم زکات بده به غیرهی هر جا خودت زحمت میکشی به انسقیه به دل آقا دل یعنی سر آب چا میکشی میریزی تو زمین زراعتی و نازح ها چاه نیست از این کاریز قنات های عمیقه که بالا که میخوان آب بکشن تو با دست نمیتونی آب بکشی باید یه ایوونی بیاری
خیلی بوله
بعد چرخ گرده چرخی که میگرده چرخی که میگرده که هی آب میاره بالا استخراج میکنه از این چاه این چرخه رو میبندن به یه حیوانی حیوانه دور میخوره حیوانه که دور میخوره این هی تکون میخوره او چرخه که تکون میخوره هی سطح به سطح آب دور میخوره یه سطح میزنه تو آب میاره بالا پرت میکنه بیرون همینطوری دور میخوره حرکت رو از چی استفاده میکنه؟ از حیوان چون دیگه زورشون نمیرسه که صبح تا شب باید کارگر استخدام کنن هی اینو به چرخونه آره سرشون گیج نره بله حیوان ها سرشون گیج نمیره مشکل ندارن ما سرمون گیج میره و دالیه چرخ چاه و نحوه بالاخره با استفاده از این ابزارها و لو سقیه به هما
قبلیه چیه؟ نازه
چیه؟ دالیه چرخ چاه قبلیه با استفاده از شطوره حیوانه گاوه گوسفنده به انسق خب حالا آقا اومدیم و ترکیبی ما آب دادیم به زمین مقداریش دیم بود مقداریش آبی
اغلب
خب نسبت سنجی میکنم اگه نسبت معلوم بود به همون نسبت مقدارش از یک بیستم حساب میکنیم مقدارش از یک دهم حساب میکنیم کسب ریاضیه دیگه اگرم اندازه معلوم نبود اختلاف ملاک چی باشه ببینید لو سقیه به ما با از هر دوره بش استفاده شد فل اقلب و عددن مع تصاویه ما فل نفعه اگر مقدار دخالت دوتا آبیاری در نفع زمین یکسان بود دو مقدار دخالت آقا مثلا بعضی وقتا آب بارون چون خالص یاره اون نفعش بیشتره تا این آبی که تو داری میگه از چشمه و از چاه بغل میاره او آب املاح توشه او آب املاح توشه میگن زراعت با ای آب نتیجه لذا این هی دعا میکنه بارون بیاد تا میشه از او آب استفاده نکنه یعنی کشت دیمه نفعش اون مقدار آبیاری با کشت دیم نفعش براش از اون آبیاری که خودش داره مصنوعی میاره بیشتر اما اگر نه نفعشون مساوی بود میگه هر کدوم که حجم بیشتری آب رسون به زمین الاغلب عددن چقدر راز از جهت حجم آبی تو با دیم آبیاری کردی چقدر حجم آب تو وارده زمین کردی تخمین باید بزنه خب این یه ضابطه فالاقلب عددن مع تصاوی مفرده او الاقلب نفعن و نموا لو اختلفا فی النفع اگر اختلاف در نفع بود گفت مقدار آبی که از او آوردی نفعش کمتره مقدار آبی که از او بر اومد نفعش بیشتره اینجا هر کدوم که تأثیر بیشتری در نمو داشته به همون اندازه اثر بیشتر میشه وفاقا للمصنف اینایی که گفتیم مطابق با حرفایی بود که شهید در کتابای دیگرش گفته بود البته ممکنه کسی بگه آقا ما تفکیک بلد نیستیم یحتمل اعتبار العدد و زمان مطلقا ما از کجا بفهمیم کدوم نمو تأثیرش در نمو بیشتر بود چقدر بیشتر بود اینا ملاک نیست آقا این محصول تا عمل بیاد 6 ماه طول میکشه 3 ماه آبیاری نیاز داشته 2 ماهشو دیم آبیاری کردیم 1 ماهشو آبی مصنوعی آبیاری کردیم پس 2/3 دیمه 1/3 آب مصنوعی یک سومش از یک بیستم، دو سومش از یک دهم باید حساب بشه. مطلقا دیگه نمو بیشتر بود، نمو بیشتر نبود، احراز کردیم، احراز کردیم، اونا دیگه ملاک نیستن. شاید سوالی به این نظر دوم قائل خودش. مطلقا دیگه چه نمو بیشتری احراز بشه، نفع نمو چه احراز نشه. حالا و مع تساوی فی معتبرت تفاضل فی. آقا فرض کن وجه تفاضل رو ما به نمو گذاشتیم با مبنای شهید، یا با مبنای ما به زمان و عدد گذاشتیم، گفتیم دو ماه این یه ماه او، حالا با هر ملاکی که ما تفاضل رو خواستیم حساب کنیم، اختلاف رو خواستیم حساب کنیم،
تفاضل
این اختلاف یه ماه ایوری آب دادیم، دو ماه اووری آب دادیم، با ملاک شهید ثانی، با ملاک شهید اول نفع کشت دیم از نفع مصنوعی 20% بیشتر بود مثلا، درصد بندی میکنیم دیگه، اون ما به اختلاف ملاک و مقیاس اون برای اختلاف سنجی میشه. حالا میگه مع تساوی، اومدیم فرض کردیم نتیجه این تفاضل سنجی مساوی شد، مساوی شدن مقدار علا ملاکی که داریم، مقدار تأثیر دیم با مقدار تأثیر آبی مساوی بود. حالا اینجا چطوره اندازه گیری کنیم؟ میخوام یه ضابطه بدیم. فرض کن تأثیرها مساوی بود، ملاکامون نتیجه نداد، آقا سه ماه یه ماه و نیم از یه آب داریم، یه ماه و نیم از او، با مبنای شهید ثانی، با مبنای شهید اول نفع هر دو یکسان بود، هیچ تفاضلی نبود. اینجا چیکار کنیم؟ میگه فصل فلواجب ثلاثت و اربع العشر، سه چهلم، ثلاثت و اربع العشر. چرا؟ چجوری حساب کردی سه چهلم؟ میگه پیاده کن آقا، لأن الواجب حین اذن فی نصف زر، یعنی یک دوم زر، یک دهم العشر، و فی نصف دیگه زر نصف یک دهم، و ذالک ثلاثت و اربعه، میشه سه چهلم، سه قسمت از کل
تساوی
من الجمع. برای پا تابلو بنویسم؟ واضحه دیگه.
حاضر کجاش واضحه؟
ما باحث کنیم. این نشد میان پا تابلو. بابا کس خوندید خود؟
میدونم آجا چطوری
گفتم.
علی
میشه
بنویسم. بنویسید آقا خودتون بنویسید، من دیگه نه. ببینید بالا چی گفتیم؟ نصف زمین، نصف زمین یعنی چقدر؟ یک دوم. درست شد؟ یک دومش رو قرار شد با از یک دهم حساب کنیم. یعنی یک دوم ضرب داره؟ یک دهم. این میشه چقدر؟
یک
بیستم. خب حالا نصف زمین رو هم قرار شد با یک بیستم حساب کنیم، یعنی یک دوم ضرب داره یک بیستم. درست شد؟ درست شد نه؟ خب حالا یه یک بیستم داریم، یه یک چهلم داریم، یک بیستم به علاوه یک چهلم نسبت سنجی میکردیم بین دوتا مخرج؟ دو میشه، مخرج مشترک میگرفتیم، نسبت سنجی میکردیم میشد دو، دو رو میووردیم یک بیستم با یک ضرب میکردیم میشد دو یکی دوتا، بعد مخرج دوتا میشد چهل، دو به علاوه یک هم میشه سه، میشه سه چهل دو. تمام یه یک دوم ضرب در یک دهم، یه یک دوم ضرب در یک چهلم. تمام شد؟ خب بعد میایید پایین، حالا چهل میشه مخرج مشترکتون، مخرج مشترک چهل به بیست میشه دو، با صورت کسر ضربش کن، دو یکی میشه دوتا، یه دو چهلم داری، یه یک چهلم داری، میشه سه چهلم. درست شد؟ ولو اشکل الاقلب. آقا حالا سوال آخر، اومدیم و نتونستیم اقلب رو حساب کنیم، یعنی نفهمیدیم مثلا با ملاک شهید اول که گفت نفع و نمو ملاکه، ما احراز نکردیم، مقدارش مشکوکه، یا تعداد روزا نفهمیدیم واقعا اگه بخوایم دست دستن 20 روز اینطور آب دادیم 40 روز او یکی نفهمیدید دستمون نیمن ابهام ایجاد شد، شک ایجاد شد، نتیجه شکتون رو چی ظاهر میشه؟ رو مقدار زکاتی که میخواید بدید. مرتضی دقت کن آقا، نتیجه این شک رو مقدار زکاتی که میخواید بدید. بعد وقتا خوش شک در تکلیف زائد مجرایه براعته، پس ما کمتریه میگیریم، کمتر زکات میگیریم. بعضی وقتا نه احتیاط میکنیم، ما که میدونیم یه زکاتی گردنمونه، نمیدونیم چقدر احتیاطا باید بیشترشو بدیم. شهید ثانی یه راه پیش دیگه پیشنهاد میکنه، میگه اصل اینه شما علم داری که هر دو طریق دخیل بودنه تو زمین، علم نداری کدوم بیشتر از کدومه، اصل عدم زیاده، یه استصحابه، استصحاب هرچی هست، استصحاب مقدمه بر براعت یا احتیاط. نه تو اصول عملی خوندید تو مجاری استصحاب، استصحاب لحاظ حالت سابقه، اینه که تا آخر بریم لحاظ حالت سابقه مقدم و سائره اصول عملیه. حالا حالا فرض این که استصحاب ارکانش درسته، نه استصحاب مقدم و سائره اصول، شهید ثانی میگه زیاده که نبود نبود نبود، شک کردی زیاده به وجود اومد یا نه، استصحاب میکنی عدم زیاده را. وقتی استصحاب کردی عدم زیاده را، استصحاب بر براعت و احتیاط مقدمه، نتیجه میده از استصحاب تو تساوی دو تا را، تساوی که درست شد اون موقع به نسبت حساب میکنه تمام میشه. ولو اشکل الاغلب، اگر شک شد در اغلب که کدوم بیشتر تأثیر داشته، احتمال وجوب الاغلب کمتری رو حساب کنیم، شک در تکلیف براعت جاری کردیم، للاحس براعت. والعشر بگیم نه نه همون عشره رو حساب کنیم، یک دهمه رو حساب کنیم، للاحتیاط به خاطر احتیاط، یا نه الحاق کنیم این مشکوک و الاغلبیه را به تساوی ما، فرض کنیم مثل که دوتا تأثیر مساوی داشتنه. چلا دلیل بیان، میگه لتحقق تأثیره ما، میخواد مجرا اتفاق درست کنه، دوتا که مؤثر بودن قطعا، والاصل عدم و تفاضل، یکی بیشتر از دیگری اثر نذاشته، این اتفاق عدمیه. و هو شهید ثانی و هو الاقوى، چرا و هو الاقوى؟ چون استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه. تموم شد، صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا میرسید دوباره یه چیزایی دیگه داریم باید استصحاب کنیم ازش، آخر آخرونه.